با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. محمد یوسف وفا والی بلخ در حکومت طالبان برای نخستین بار برای شرکت در نشست مشترک با وزارت سرحدات تاجکستان به دوشنبه پایتخت این کشور سفر کرده. بر اساس اعلام دفتر والی بلخ، حکومت طالبان وفا در نشست بر گسترش روابط با همه کشورها بر پایه منافع ملی تاکید کرده و گفته که ناامنی در افغانستان به سود هیچ کشور به ویژه همسایگان نیست و همچنین تاکید کرده به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. و همچنین این اظهار در حال بیان میشه که روابط طالبان با پاکستان اخیراً تیره شده. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میکنند، اما طالبان این ادعا را بارها رد کرده. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که طالبان از زمان بازگشت به افغانستان در آگست 2021 رسانه‌های این کشور را با سانسور، نظارت و مجازات خبرنگاران به شدت سرکوب کردند. این سازمان گفته که اداره استخبارات طالبان بر محتوای رسانه‌ها، نظارت و پلیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت‌های مذهبی و جنسیتی سختگیرانه را اعمال می‌کند. طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند، اما پیشتر گفتند که رسانه‌ها باید در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های افغانی فعالیت کنند. دو خبرنگار اوکراینی در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت روسیه امروز در شهر کراماتورسک کشته شدند. اولینا هوبانوا و یوهن کارمازین برای شبکه تلویزیونی موسم بر فریدوم که با بودجه دولتی اوکراین کار میکردند گزارش میدادند. وادیم فلانشکین مالی منطقه دونیسک اعلام کرد که این خبرنگاران هنگام وقوع حمله در داخل یک موتر در یک تانگ تیل بودند. کمیشنر حقوق بشر اوکراین در تلگرام نوشته که این فاجعه نشانه دیگر از جنایات سیستماتیک جنگی روسیه علیه غیر نظامیان است. مقامات روسی تاکنون در این باره چیزی نگفتند. اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه علیه روسیه تصویب می‌کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل جنگ در اوکراین تصویب کردند. این بسته شامل ممنوعیت واردات گاز مایع روسیه، محدودیت سفر دیپلمات‌های روس و تحریم حدود 120 کشتی روسی است. واردات گاز مایع روسیه در دو مرحله از جنوری سال 2027 به طور کامل متوقف می‌شود. روسیه هنوز در این باره واکنش نشان نداده. و اینکه فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده که تورنمنت با حضور تیم فوتبال زنان پناهنده افغانستان برگزار می شود و از امارات این تورنمنت از امارات متحده عربی به مراکش منتقل شده. این رقابت های دوستانه چهار تیمی قرار است روز یک شنبه آغاز شود. این مسابقات در اصل قرار بود که از تاریخ 23 تا 29 اکتبر در شهر دبی برگزار شود. در این تورنمنت تیم های ملی زنان امارات، چاد و لیبیا نیز اشتراک دارند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از وضعیت 4 سال گذشته رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی میکند.
طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها به خاطر آنچه از طرف اونا انتقاد برداشت میشه رسانه ها رو در افغانستان نابود کردن. خیلی راحت میشه گفت که هیچ رسانه مستقل و بی‌طرفی در داخل افغانستان دیگر وجود نداره.
سازمان ملل میگوید که آلودگی در شهرهای افغانستان سلامت میلیون ها نفر را تهدید میکند، اما شهروندان چی میگویند؟
شاید کنو با تکلیف میباشیم، حتی زمانی که در سرک ها ما قدم میزنیم چشمای ما شدت دود سودش پیدا میکنه.
و اینکه بیشتر خواهد چینید که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بسته شدن بندر واگه صادرات میوه خشک افغانستان به هند را کاهش داده.
متاسفانه امسال با مسدود شدن بندر واگه و مشکلات در دهلیزهای هوایی سال ما نتونستیم که به شکل وجه حسن امیم اموال تاجرای میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام پنجشنبه ولیعقرب سال 1404 هجری خورشیدی را می گذرانیم. شما می تونین که نشرات من را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که طالبان طی 4 سال گذشته رسانه ها و آزادی بیان را در افغانستان کاملا از بین برده. این سازمان حقوق بشری در گزارش تازه خود گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان، خبرنگاران افغان با بازداشت های گسترده، شکنجه و خودسانسوری اجباری روبرو شدند. برخی از خبرنگاران افغان در داخل افغانستان نیز از این وضعیت شکایت دارند و ادعا دارند که روز به روز فشارها بر کارانان بیشتر می شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از وضعیت 4 سال گذشته رسانه ها و خبرنگاران افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز پنجشنبه 23 اکتبر گزارش را در وبسایت خود منتشر کرده و گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 آنان آزادی رسانه ها و خبرنگاران را نقض کرده و آنان را در معرض خودسانسوری اجباری، بازداشت و شکنجه قرار دادند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود به نقلش فرشته عباسی، پژوهشگر برای افغانستان در دیدبان حقوق بشر، نوشته است که مقامات طالبان به طور فزاینده خبرنگاران افغان را وادار می کند تا یک مطلب مسئول و از قبل منظور شده را نشر کنند و افرادی که این چارچوب را نقض می کنند مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه قرار می گیرند. خانم عباسی بر رادیو آزادی گفت:
یافتانشان میته که از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها به خاطر آنچه از طرف اونا انتقاد برداشت میشه رسانه ها رو در افغانستان نابود کردن. خیلی راحت میشه گفت که هیچ رسانه مستقل و بی‌طرفی در داخل افغانستان دیگر وجود نداره.
در این گزارش آمده که اداره استخبارات حکومت طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر آن بر تمام موارد رسانه ها نظارت میکنند و به گفته دیدبان حقوق بشر حتی کوچکترین انتقاد از مقام های طالبان می تواند منجر به بازداشت و یا شکنجه خبرنگاران شود. این چیزی است که برخی خبرنگاران افغان در داخل کشور نیز ادعا می کنند. خبرنگار یکی از رسانه های داخلی در جنوب شرق افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
طول حیات بخواد چه سانسور بخیر زیاد به حد بطور چخوادی
در بخش کار خبرنگاران و رسانه ها سانسور بسیار زیاد است. هر گزارشی که به نشر می رسد ابتدا از فیلترهای ریاست اطلاعات فرهنگ و یا وزارت در کابل می گذرد. آنها قوانین را وضع کردند که هیچ خبرنگار، تحلیلگر سیاسی و گرداننده برنامه از آن خطوط عبور کرده نمی تواند. اگر این کار را انجام دهند با سرنوشت ترور، شکنجه و حبس مواجه می شوند.
یک خبرنگار از یک رسانه بین المللی در کابل که اونیز نخواست نامش در گزارش بگیریم در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که نه تنها خبرنگاران با مشکلات امنیتی روبرو هستند، بلکه با گفته او باویج خبرنگاران زن حتی از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان اطلاعات با آنها شریک نمی شوند.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه و حتی در میان منابع غیر رسمی و مردمی هم دچار مشکل است، طوری که من خودم هم در بسیاری از موارد دچار مشکل بودیم، به حدی که ما همکاران ما قادر نیستیم که بسیاری از مطالب که به مسائل داخل افغانستان برگرده را نمیتونیم پوشش بدیم. زمین برای بیرون رفت از این اوضاع نمیتونیم کاری انجام بدیم.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود که در اگست سال 2025 با اساس معلومات و مصاحبه با 18 خبرنگار افغان که از راه دور در افغانستان کار میکنند و 13 خبرنگار افغان مستقر در ترکیه و همچنین سازمانهای مهاجرین افغان تهیه کرده، افزوده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با طور منظم دفاتر رسانه‌ای را تلاشی میکند. این گزارش میافزاید که مقامات طالبان در این وزارت بازداشت افرادی را آغاز کرده که قوانین این وزارت را زیر پا میگذارند، مانند عدم رعایت ساعات جداگانه برای کارمندان زن و مرد و در قسمت نشر صدای زنان و نشر موسیقی از طریق رادیو تلویزیون سرپیچی میکنند. در گزارش Human Rights Watch آمده که طالبان حضور زنان در رسانه ها را محدود کرده و بر رسانه ها گفتند که سریال ها و درامه های تلویزیونی که زنان در آن نقش دارند را نشر نکنند. دیدبان حقوق بشر نیز از وضعیت خبرنگاران تبعیدی نگران است و میگوید که آنان با سرنوشت نامعلوم و ترس از بازگشت اجباری روبرو هستند، با آنکه میدانند پس از بازگشت با تعقیب و آزار اذیت مواجه خواهند شد. این سازمان از کشورهای مختلف که روند انتقال این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را طی مراحل میکنند خواسته است که فوراً آنان را به مکانهای امن منتقل کنند. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش این سازمان و ادعای خبرنگاران مصاحبه شده در این گزارش پاسخ نداد، اما همواره تاکید کرده است که از فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی حمایت می‌کنند. اما بر اساس گزارش‌های برخی از نهادهای عمومی رسانه‌ها، بیش از 4 سال است که رسانه‌ها در افغانستان تحت نظارت و مطابق با چارچوب‌ها و مقررات تعیین شده از سوی حکومت طالبان فعالیت دارند و به گفته این نهادها شمار از رسانه‌ها به همین دلیل فعالیت‌هایشان را متوقف و یا محدود کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را شنونده هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. والی حکومت طالبان در بلخ امروز به دوشنبه تاجیکستان سفر کرده و همچنان در دیدار با مقام‌های تاجیکستان بر همکاری‌های مشترک برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده. سخنگوی والی بلخ در صفحه با نشر اعلامیه این سفر را تایید کرده و گفته که محمد یوسف وفا، والی حکومت طالبان در بلخ، در این سفرش با وزیر حدات تاجیکستان هم دیدار کرده. از سوی هم رسانه‌های تاجیکستان گزارش دادند که همایش در دوشنبه در مورد مبارزه با تروریسم با حضور نماینده‌های از کشورهای منطقه برگزار شده، اما در این خبرها و گزارش‌ها از حضور یک مقام طالبان چیز گفته نشده. من پیشتر گفتگویی داشتم در این مورد با همکارم در بخش تاجیکستان آقای عبدالمومن احمدی و بیشتر از او پرسیدم که سفر والی حکومت طالبان در بلخ به دوشنبه تاجیکستان به چی معناست؟
بله، امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک همایش با حضور نمایندگان کشورهای سابق شوروی، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی برگزار شده است که هدفش در خبرهای رسمی گفته می شود که مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در منطقه نامیده شده است. خبرگزاری های رسمی تاجیکستان نوشتند که در این نشست از 12 کشور منطقه بیش از 150 نماینده حضور داشتند، از جمله از نماینده های پاکستان یاد کردند، از نماینده های هند یاد شده است و از کشورهای دیگر آسیای مرکزی. اما در خبر جای از حضور نماینده های طالبان در خبرهای رسمی یاد نشده است، ولی ما در خبرهای رسمی افغانستان از جمله در صفحه فیسبوکی والی دست نشانده طالبان در بلخ دیدیم که اون از حضورش در دوشنبه صحبت کرده است و حتی از صحبتش با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید مومین یتیموف حرف گفته است که این در خبرهای رسمی دیده نمی شود.
در کنار این که این دعوت در همون گونه که شما گفتین در اعلامیه آمده که به دعوت رسمی تاجیکستان والی بلخ به تاجیکستان سفر کرده، تاجیکستان بارها از حضور گروه های تندرو در مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کرده. تهدید اصلی برای امنیت در مرزهای تاجیکستان بیشتر از ناحیه طالبان است یا از طرف گروه داعش؟
ببینید، زمانی که طالبان سر قدرت در افغانستان آمد، تاجیکستان از کمترین کشورهای بود که گفت من هیچ گونه رابطه با طالبان نخواهم داشت و این گروه را رسما اعتراف نمیکنم. هنوز هم در تاجیکستان طالبان همچون گروهی تروریستی رسمن عنوان می شوند و دادگاه عالی تاجیکستان هم هیچ قراری در این زمینه تغییر نداده است. ولی ما می بینیم که در دو سال آخیر رابطه ها بهتر شدند، نرمتر شدند، نماینده های طالبان می آیند. ما شاهد بودیم که در این دو سال اخیر نماینده های تاجیکستان به کابل سفر داشتند و دیدیم که بازارهای نزدی مرزی باز شدند و مرزبان های دو کشور طالبان و تاجیکستان با هم دیدار و گفتگوها داشتند. تنها یک ویژگی است که تاجیکستان هیچ وقت این گفتگوها را رسمان رسانه‌ای نمیکند و هرچی که ما دریافت میکنیم از جانبی طالبا است، از اون طرف بیشتر میگن و تاجیکستان هم نه رد میکند و نه تصدیق. اما تاجیکستان همیشه تاکید میکند که از افغانستان تهدیدی جدی و واقعی وجود دارد. گروه های تندرو از داعش نام برده میشود و از اونجا گروه انصرالله است که همراه با طالبان این گروه که بیشتر چون زاده های کشورهای آسیای مرکزی هستند و از جمله زاده های تاجیکستان که سالها باز در افغانستان هستند، تاجیکستان این یک خطر جدی به امنیتش میداند که اینها زیر نفوذ طالبان عمل میکنند و کار میکنند و در گذشته هم در حکومت قبلی ضد حکومت افغانستان میجنگیدند.
همان گونه که در اعلامیه والی بلخ آمده گفته شده که در این دیدار برای مقابله با تهدیدهای امنیتی به همکاری های مشترک تاکید شده، همان گونه که پیشتر هم خودت گفتی تاجیکستان رسما با طالبان تعامل خود را در رسانه ها یا در صفحات رسمیش نشان نمیده و آیا با صورت گرفتن این دیدار فکر میکنی نشانه از تغییری روی کرده تاجیکستان باشه؟
با چنان قبلا گفتم در دو سال اخیر به نظر میرسد که تاجیکستان یعنی موقعش با ایستگی دارد دیگر میکند، در قبال با طالبان نرمتر شده است شیوه کارگیریش و ما دیدیم زمانی که در جنوب افغانستان زلزله زمین لرزه خرابه آور شد، تاجیکستان کمک هاش فرستاد و اون زمان هم سفیر تاجیکستان یا فرستاده تاجیکستان در امور افغانستان رفت با نماینده های طالبان در این کشور دیدار و گفتگو کرد و زمانی که بازارهای نزدی مرزی دو سال پیش رسما باز شدند، ما دیدیم که نماینده های طالبان وارد تاجیکستان شدند با مقامات تاجیکستان صحبت شدند. واقعا ما با اون مقام های تاجیکستان هم صحبت داشتیم، اونا گفتند که هیچ امکان ندارد که اکثر کشورهای دنیا آمدند با طالبان همکاری میکنند، اونا را به رسمیت هم نشناختند اما داد و گرفت میکنند و ما که بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک داریم با طالبان همکاری نکنیم، از این رو ما مجبور هستیم که خواهیم نخواهیم باید با طالبان با یک شکل زبان یابیم و با اینا همکاری کنیم چون مرز طولانی و دشوار نظارت داریم و خطرهای جدی هم از افغانستان وجود دارد.
گفتگوی را شنیدید با عبدالمومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، در مورد سفر والی طالبان به دوشنبه تاجیکستان.
بیشتر از خبر،
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat هشدار داده که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا روبرو است. این نهاد سازمان ملل متحد گفته که دودهای موترها و کارخانه ها همراه با دود زمستان ناشی از سوزاندن زغال، سنگ و پلاستیک سلامت مردم را به خطر می اندازد. شمار از باشنده های شهر کابل شهرهای مختلف افغانستان میگویند که اخیراً آلودگی هوا در مناطقشان بیشتر شده و مشکلات جدی را برای آنها ایجاد کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی مخین و به تکلیف می باشه.
فیصل یکی از باشنده های ناحیه هشتم شهر کابل است. او از آلودگی هوای ناشی از دود موترهای کهنه و گرد و غبار جاده های خامه شکایت دارد و از رسیدن زمستان و بیشتر شدن این آلودگی نگران است. او روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از این مشکل گفت که همه روزه به خاطر آلودگی هوا در شهر کابل با مشکلات جدی روبرو هستند.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. اینو با تکلیف می باشیم، حتی زمانی که در سرک ها ما قدم میزنیم چشمای ما از شدت دود سوزش پیدا میکنه. هنوز فصل زمستان به صورت کامل نرسیده ولی آب و هوای کابل وقت آلوده شده خیلی زیاد. هنگامی که شام میشه شما نمیتونید تا دم تری خودتان را ببینید. همچنان گشت و گذار موترهای کهنه که خیلی فرسوده هستند به شدت آب و هوا را آلوده ساخته.
محمد یونس یک باشنده شهر هرات، اما در کنار مشکلات دیگر افزایش کارخانه های خشتپزی در این ولایت را یکی از عوامل عمده آلودگی هوا در هرات دانسته و میگوید از ناحیه دود ناشی از این کارخانه ها مردم به شدت به تکلیف هستند.
آلودگی زیاد شده، بلو از این وسایل نقلیه بازم کوره زیاد شده، کورای خشپزیه و می ولسوال زندجان و اوریان و اطراف خود هرات که هست کوره زیاد شده، در حدود گفته میتونن بالای 500 تا کوره شده. همینا آلودگی زیاد ایجاد کرده. طرف شب که هست اصلا بیرو شده نمیشه، از روز کمی کوره شده مردم خیلی متضرر شده، بابد همی چشمه خود، بابد خود تنفس، خود همی شوش مشکلات ایجاد کرده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که به این مشکل توجه جدی کرده و برای کاهش مشکل آلودگی هوا برنامه های موثر را روی دست گیرد. این در حالی است که همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان و استفاده از مواد سوخت دودزا برای گرم کردن خانه ها در افغانستان، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات هشدار داده است که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 22 اکتبر در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته است که دودهای موترها و کارخانه ها همراه با دود زمستان ناشی از سوزاندن زغال سنگ و پلاستیک سلامت مردم را به خطر انداخته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای کاهش این خطرات انرژی پاک، حمل و نقل عمومی و ایجاد فضای سبز را ترویج می کند تا از جان و سلامت مردم محافظت شود. اما حکومت طالبان با نزدیک شدن زمستان برای پیشگیری از این چالش ها چه کرده است؟ محب الله فضلی، رئیس ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، تا نشر این گزارش در پیوند به گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و نگرانی های مردم و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سال گذشته زین العابدین عابد، معاون مسلکی و پالیسی نداره، گفته بود که تغییر اقلیم، کاهش و آلودگی منابع آبی زیرزمینی، کمبود ساعات سبز، جاده های خامه، مصرف تیل های بیکیفت و سیر و حرکت موترهای کهنه از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابل اند. برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست نیز آلودگی هوا را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که به خاطر کاهش آلودگی هوا باید به ایجاد ساعت سبز و بلند بردن سطح آگاهی مردم توجه شود. نجیب الله صدید، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه در حقیقت آلودگی هم بلند میره و در کل به خاطر رفع از این موضوع باید سرسبزی و پوشش گیاهی کمربند سبز شهرها باید بهبود پیدا کنه، چون این کمربند سبز شهرها است که در حقیقت میتونه که تا اندازه ای را این آلودگی را کاهش بده. آگاهی دهی از اضرار صحی سوختاندن این مواد بدون شک میتونه که در کل آلودگی را کم کنه.
پیش از این سازمان جهانی صحت نیز در یک گزارش خود گفته است که برخی از آلوده کننده های هوا مانند گازهای کربن، متان و اوزون مسئول بخش قابل توجه از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا است و تاثیر عمیق بر محصولات زراعتی و در نهایت روی امنیت غذایی جهان دارد. در چند سال اخیر به ویژه پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، به اساس گزارش سازمان‌های مختلف بین المللی، سطح فقر در بین مردم به شدت افزایش یافته و مردم قدرت خرید مواد خوراکی و مواد سوخت با کیفیت را از دست دادند. مردم ها میگویند که بیشتر خانواده ها ناگزیرند برای حل مشکلاتشان به ویژه در فصل زمستان از پلاستیک، رابر، تایر و چوب‌های تر دودزا استفاده کنند، که این مسئله مشکلات آلودگی هوا را چند برابر ساخته و بیماری ها را افزایش می‌دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از همراهی تان تا این دم. اکنون هم بشنوید که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که داشتن دهلیز هوایی با هند یکی از نیازهای اساسی است و به دلیل بسته شدن بندر واگه اخیراً تجارت افغانستان با هند متاثر شده. جزئیات بیشتر در گزارش بشنوید.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر اثرگیری دهلیز هوایی با هند تاکید دارد و می گوید این مسئله در حال حاضر یکی از نیازهای فوری آنان است. خانجان القوزیوز و هیئت مدیره این اتاق روز چهارشنبه 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در زمینه صادرات کالا به هند با مشکلات جدی روبرو هستند.
هوایی کوریدور تا دیر جدی ضرورت شده.
ما به دهلیز هوایی نیاز جدی داریم. در پروازهای مسافربری شرکت‌های کامیر و آریانا ما از 2 تا 6 تن میوه خشک به دهلی صادر میکنیم. این کار به شکل معمول انجام میشود و از دهلی نیز دوا و دیگر مواد ضروری به کابل انتقال داده میشود. اما پیشنهاد ما استفاده از هواپیماهای بزرگ است که ظرفیت بارگیری 60 تا 80 تن دارد. این کار هزینه را کاهش می دهد، زیرا در حال حاضر ارسال هر کیلو تا 1.5 یا 2 دلار تمام می شود.
به گفته آقای القوزی، پس از بسته شدن بندر واگه صادرات افغانستان به هند از نظر کمیت و کیفیت مانند گذشته نیست. او افزود که اکنون صادرات افغانستان به هند که بیشتر شامل میوه خشک است از طریق بندر عباس و چابهار انجام می شود، اما این مسیر هم زمانگیر است و هم باعث می شود میوه خشک در مسیر دریایی نم بگیرد و مرطوب شود. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. در همین حال اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز این پیشنهاد را مهم خوانده و میگوید که به دلیل بسته شدن بندر واگه امسال نتوانستند برای جشن دیوالی مقدار کافی میوه خشک به بازارهای هند صادر کنند. خالد احمد رحمانی سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازارهای هندوستان به می سیزن دیوالی به فروش میرسه که متاسفانه امسال با مسدود شدن بندر واگه و مشکلات در دهلیزهای هوایی امسال ما نتونستیم که به شکل وجه حسن امیم اموال تاجرای میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
جشن دیوالی یکی از جشنهای مشهور هندوهاست که 5 روز دوام میکند و امسال از تاریخ 20 اکتبر در هند آغاز شده است. گفته می شود که در این ایام هندوها برای مهمانان خود میوه خشک می خرند و نیز آن را به دوستان و نزدیکانشان هدیه می دهند. این اظهارات و درخواست ها در حال مطرح می شود که امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در جریان سفر 5 روزش به تاریخ 9 اکتبر به هند در یک نشست خبری با افغانهای مقیم هند و تاجران افغان گفت که تلاش دارند در زمینه دهلیزهای هوایی سهولت های ایجاد کنند تا حجم باربری افزایش یابد و کالاها به گونه آسان‌تر و ارزان‌تر به بازار هند برسد. آقای متقی همچنان گفته بود که میزان تجارت میان افغانستان و هند به 1 میلیارد دلار رسیده و شرایط برای گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور بهتر شده است. او همچنین از مقام های هندی خواست تا جهت گسترش تجارت میان دو کشور روند صدور ویزا برای تاجران افغان را آسان تر کند. پس از این سفر وزارت خارجه هند روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر اعلامیه اعلام کرد که ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. قابل یادآوری است که در دوره نظام جمهوری مخلوع افغانستان میان افغانستان و هند و شماره از کشورهای دیگر دهلیزهای هوایی فعال بودند، اما پس از روی کار آمدن طالبان این دهلیزها غیر فعال شدند.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است و بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیر است کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آیندهشان هم تلخ و تاریک است.